ممنون 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 بفرمایید بفرمایید ممنون انشاءالله ممنون بفرمایید انشاءالله الحمدلله الحمدلله بفرمایید البته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحسن ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. برادران و خواهران و نمازگزاران، خودم و شما را به رعایت تقوا و انجام وظایف دینی و ترک گناهان دعوت می کنم. باید متوجه باشیم که هر عملی را که در این دنیا ما انجام بدیم، اگر خوب باشد یا بد باشد، در نامه عملمون ثبت و ضبط میشد و در فردای قیامت سعادت و شقاوت ما از همین عملها درست میشد. سعی کنیم کارهای خوب را برای قیامتمون بفرستیم، سعی کنیم از کارهای بد اجتناب کنیم و دقت کنیم که چی برای آخرت میفرستیم. باید این مطلب را توجه داشته باشیم که هر عملی رو که ما انجام بدهیم، خداوند متعال به اون آگاه و عالمه و هیچ چیزی مورد غفلت واقع نمیشود. موضوع سخن ما در خطبه های گذشته اسراف و تبذیر بود. در موضوع اسراف و تبذیر ما بحث اولمون را در موضوع اسراف و تبذیر در بیت المال مطرح کردیم و 15 خطبه در رابطه با اسراف و تبذیر بیت المال، هم از وجوهات شرعی و اموال دولتی صحبت کردیم. مسائلی از این اسراف و تبذیرها رو بهش اشاره کردیم، ولی به هر حال من نمیدونم حالا اینها چه مقدار اثر دارد، خودم نمیدونم. همین اقدار میدونم که بعضی از چیزهایی رو که ما گفتیم اینا خوبه که نباشد و از مصادیق بود همچنون ادامه دارد. تأسیس و تشکیل سمینارهای شعاری و بی‌محتوا و غیر ضروری همچنان ادامه دارد، به عناوین مختلف با عبارتهای مختلف، ولی همچنان ادامه دارد. مسائل دیگری هم که من به گفتم خیلی شو همینجوری میبینم که باز ادامه دارد. یه حالا حرف ما اثری نداره دیگه، چه کنیم؟ کسی هم نیست که، نهادی هم نیست که برای رضای خدا جلو این ولخرجی ها رو بگیره. و همه هم به عنوان قصد قربت و خیلی اخلاص ادامه میدهند این کارها رو. نمیدونم دیاله، به هر حال ما هم چاره ای جز گفتن نداریم. به هر حال نمیتونم بگم هیچ فایده نداره، اقلا این فایده رو دارد که مردم ما متوجه بشن که اسلام با این ولخرجی ها، با این اسراف و تبذیر ها مخالفه. نمیشد گفت بیفایده است. یه فایده دیگری هم که دارد اینه که اقلا حجت بر دستن در کاران این قضایا هست تا قیامت نگوین که ما نمیدانستیم، بگن که گفته شد ولی هواهای نفسانی ما غلبه کرد در تشخیص موضوع و ترتیب اثر ندادیم. به هر حال امیدوارم که یک نهادی باشد، یک فردی پیدا بشد و جلو این ولخرجی های بیهوده رو بگیره. البته ما در موضوع اسراف و تبذیر در بیت المال هنوز مطالب زیادی داریم که در آینده اگر زنده بودیم به اونها اشاره خواهیم کرد. اما برای حفظ و رعایت تعادل به نظرم آمد چند جلسه ای رو ما در مورد اسراف در اون مصارف عموم مردم، چون ما تا حالا راجع به مسئولین میگفتیم او رو مقدم داشتیم، اما برای اون مصارف عمومی، اسراف و تبذیر در مصارف عمومی هم چند تا بحث داشته باشیم. انشاءالله بعدا بر میگردیم باز به همون بحثی که داشتیم. ما در کشورمون اسراف و تبذیر به طور عموم خیلی داریم. من به بعض مصادیق اون در اینجا اشاره می کنم. یکی از مصادیق اسراف و تبذیر در اموال که نوعا هممون گرفتاریم، اکثرا گرفتاریم، اسراف و تبذیر در مصرف نان و ضایعات نان. این مسئله حیاتی برای زندگی انسان. به هر حال گندم و نان یه موقعیت ویژه‌ای در بین انسان‌ها دارد. انسان‌ها بدون گندم و نان نمیتونن زندگی کنن و زنده بمانن. در واقع گندم را میتونم یکی از مهمترین مایه های حیاتی انسان ها به شمار آورد. حقا اینجوریست و باید قدر این نعمت را بدونیم. اگر یه وقت آدم نون گیرش نیاد و دو سه روز گرسنه بموند، اون وقت میفهمد که نون چقدر ارزش داره. این که نون رو ما الان داریم و راحت به دستمون میاد، این سبب شده که مثل ماهی که تو دریا باشد و آبو نمیشناسد و قدر آبو نمیشناسد، ما هم همینجوری هست. نان الحمدلله هست، خدا زیادش کن، اما این نعمت عزیز را باید بیش از این قدردانی و تشکر کنیم. من ابتداعا یکی دو تا روایت میخونم، بعدم توضیح مختصری در این رابطه میدم. اما روایت در این قسمت ارزش و احترام به نان زیاده. از جمله پیغمبر آل نبی صلی الله علیه و آله و سلم اکرم الخبز فانه قد عمل فیه ما بین العرش الى الارض و ما فیها من کثیر من خلقه. پیغمبر فرمودند که نان را گرامی بدارید، احترامش بگذارید، ارزش براش قائل بشید. بعد در علت فرمودن برای اینکه در تولید این نان برای شما اون چه در بین عرش خداست و زمین هست فعالیت دارن، خورشید و از کنم نور خورشید و ستارگان و زمین و همه و همه اگر یه دقتی بکنیم تأثیر دارن در یک لقمه نانی که برای ما به وجود میاد. تعبیر خیلی جالبی است، از لحاظ علمی خیلی قابل بررسی است. فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهَ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ إِلَى الْعَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ. و خیلی خلقا باید کار کنن، مردم باید کار کنن تا این نان به دست ما بیاد. همه کار کردن تا این لقمه نان به دست اومده. این یه امر ساده‌ای نیست، یه امر بی ارزشی نیست، خیلی ارزش داره. اینی که همه روش کار کردن ما باید او رو گرامی بداریم. حدیث دوم باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم بارک لنا فی الخبز، پروردگارا نان را برای ما مبارک گردان، برکت بده به نان ما. اللهم بارک لنا فی الخبز، نان را برکت بده به. ولا تفرق بیننا و بینه، بین نان و ما جدایی میفکن. فلول الخبز ما سننا ولا سلینا ولا ادینا فرائز ربنا. اگر گندم نباشد، اگر نون نباشد، ما نمیتونیم روزه بگیریم، نمیتونیم نماز بخونیم و نمیتوانیم فرائض و واجبات دینی خودمون را بهش عمل کنیم. از این قبیل احادیث زیاد داریم. میدید از این احادیث پیغمبر چقدر احترام میذارد به نون. پیغمبر ما چقدر سفارش میکند که این نون را گرامی بدارید، این را قدرش رو بدونید، ارزشش رو بدونید. موضوع گندم و نان یک چیز، یک نیاز همه انسان هاست، مخصوصا ما ایرانی ها. خب اکثر غذامون رو نون تشکیل میده، شاید 75% غذای ما نانه و چقدر ما محتاجیم به این نان. اهمیت این فقط برای ما نیست، بلکه برای جهانیان و برای انسان اهمیت داره نان و گندم، به حدی که به عنوان یک سلاح ازش استفاده میشه. در جنگ جهانی اول یه شعاری مطرح بود اون وقت و اون این بود که هر کسی که گندم داشته باشد در جنگ آینده پیروزه، چون اگه گندم نباشد خب نظامی ها چه کار میتونن بکنن؟ وقتی گندم نباشد هیچ کار نمیتونن، بهترین سلاح باشد. وقتی نیروی انسانی نون نداشته باشد بخواهد چه کار میتونه بکنه؟ اینا میگفتن که این شعار مطرح بود که هر کس که گندم داشته باشد در جنگ پیروز. تجربه هم این رو ثابت کرده. کشورهایی بوده که از جهت اینکه نتوانستن نان و گندم مردم خودشون را تأمین کنن سقوط کردن. ما تا در میخونیم در تاریخ که بعضی کشورها مثل السالوادور، شیلی، اینا از کشورهایی بودن که چون نتونستن نان مردمشون رو بدن دولت سقوط کرد. یعنی نان دادن و ندادن در بقای دولت هم موثره. اینقدر اهمیت داره. در اون زمانی که یه وقتی زمزمه بود که اعراب نفتشون را بر آمریکا تحریم کنن و بر غرب تحریم کنن، زمزمه بود، یکی از مسئولین آمریکا این جمله رو داشت که ما در انرژی واقعیت این است که وابسته به خاورمیانه هستیم. اونا میتونن انرژی به ما ندن، اگه ندن ما گرفتاریم. ما باید کاری بکنیم که مردم خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان سوم و اینها در تغذیهشون به ما محتاج بشن، در تغذیه به ما محتاج بشن، در گندم و نون به ما محتاج بشن. یک کاری بکنیم که این کارو بکنیم و این کارو کردن. یعنی سرمایه های وسیعی رو گذاشتن برای کشت گندم و تولید گندم، توسعه گندم، فراوون سرمایه های کلانی رو برای این قسمت صرف کردن و در همین جهت شده که الان یه تعدادی از کشورها هستند که صادر کننده گندم هستند و از همین صادر کردن گندمه که میتونن بودجه کشورشون را اداره کنند و تأمین کنند. کشورهایی هستن اینجوری. یه تعبیر میکنن صادر کنندگان کشورهای صادر کننده گندم را به عنوان قدرت‌های سبز معرفی میکنن. واقعا قدرته، از بنزین و نفت و از اینا خیلی بالاتره. اگر آدم بنزین نداشته باشد، نفت نداشته باشد، درست سرما میخوره، اما اگه نون نداشته باشد چی؟ نون که از همه اینا مهمتره، گندم که از همه اینا مهمتره. حقا اینجوریست که مهمه. و این که بعضی کشورها رفتن در این مسیر یه راه بسیار درسته. کشورهایی متاسفانه از جهان سوم اینا برعکس اتکا کردن به نفت و نرفتن دنبال این که خودکفا بشن از لحاظ گندم و سایر مایحتاج عمومی و الان احتیاج کامل دارن. خودتون میدونید چه کشورهایی هستن که احتیاج کامل به نون دارن. اگر یه وقتی یه نازی بکنن کشورهای گندمدار و قدرت سبز، اینا نمیتونن کنن، باج میگیرن. از این جهت خود این کشورهای دارای گندم باج میگیرن از کشورهای جهان سوم. البته ما در زمان رژیم سابق تولید گندممون به مقدار کافی نبود، کم بود. یکی از کارهایی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست و امام راه القدس سره و شریف تأکید کردن در این قسمت و مسئولین ما هم عنایت به خرج دادن، توسعه تولید گندم بود. چقدر الان وضع ما از جهت گندم بهتره، خیلی زحمت کشتن که قابل تقدیر و تشکره. ولی با کمال تأسف باید عرض کنم با همه این زحماتی که کشیدند، هنوز ما در گندممون وابسته به خارج هستیم. با کمال تأسف طبق یک آماری که به من، آمار رسمی که به من دادند، ما هنوز 40% گندم مورد نیازمون رو باید از خارج وارد کنیم. با همه این زحماتی که کشیده شده، با همه این سرمایه هایی که گذاشته شده، هنوز 40% گندم مورد نیازمون رو از خارج باید و این فاجعه است و این مصیبته. در سال 74 طبق یه آماری که به من دادند، 287 میلیارد تومان دولت سوبسید گندم را داده. 287 میلیارد تومان. میدونید که 280 میلیارد تومان چقدره؟ میدونید چقدر میشه باش کار کرد؟ میدونید که چقدر میشه به وسیله این کشور را آباد کرد؟ اما متاسفانه دولت ناچار میشد هر سال مقدار زیادی از ارزی را که برای ما بسیار ارزشمنده صرف خرید گندم بکنه. خب این وضع که نمیتوند ادامه پیدا کند برای همیشه، مادامی که ما نفت داریم بله گندم بهمون میدن، اینم با چجوری. اما اگر یه وقتی خدایی نکرده نفتمون تمام شد، اگر گازمون تمام شد که به هر حال تمام میشه، وقت ما چیکار میکنیم نونو؟ میدونید الان کشورهای آفریقایی بعضشون گرسنن، این معناش این نیست که گندم نمیتونن بخرن، یعنی نیست که بخرن، گندم هست پول ندارن بخرن. خدا نکند یه روز بیاد که کشور ما به جوری بشه که در آینده ولو 30 سال دیگه، ولو 50 سال دیگه، به هر حال خدا نکند یه روز بیاد که ما نتونیم گندم بخریم، وقت همین فرزندان آینده شما چجوری زندگی میکنند؟ چجور خواهند زندگی کرد؟ مسئله خیلی مهمه، نمیشه به راحتی از این گذشت. ما اینقدر وابسته باشیم، حالا با این همه عنایت، با این جمعیت کمی که داریم، در آینده چه خواهد شد؟ اینه که این مسئله نیاز به یک برنامه‌ریزی بسیار جدی دارد و این برنامه‌ریزی باید با همکاری مردم و دولت انجام بگیرد، که من امروز به یکی از اونها اشاره می‌کنم و یک شم میموند برای جلسه آینده. مسئله اول اینه که واقعا باید دولت و مردم و کشاورزان همشون را صرف کنن در توسعه تولید گندم به طور جدی. ما هم زمین داریم، هم آب داریم، هم نیروی انسانی داریم، چرا باید جوری باشد که ما 40% گندممون رو از خارج بیاریم؟ مگر ما آینده کشورمون رو نمیخوایم؟ مگر عنایت به عظمت کشورمون نداریم؟ مگر فکر نمی کنیم این همه سوبسید دادن ها در نهایت نتیجه چه میشد؟ باید یک مسئله رو خیلی جدی تر از این بگیریم. کشور ژاپن جمعیتش 2 برابر کشور ماست، 110 میلیون جمعیت داره تقریبا، زمینش 1/5 زمین ماست، تولید گندمش 80% از گندم مصرفیشون رو خودشون تولید میکنن، 80% گندم مصرفی رو تولید میکنه خودشون، تقریبا احتیاجشون خیلی کمتره. ما جمعیتمون نصف اونهاست، زمینمون 5 برابره، آب فراوانم داریم که آبها تو رودخونه ها داره میره، نیروی انسانی هم داریم، اما ما بیش از 60% گندم مورد احتیاجمون رو نمیتونیم تولید بکنیم. خیلی بده برای ما. یه وقتی رژیم صادق بود خب نمیخواست اصلا این کار رو بکنه. من یادمه یه وقتی در سخنرانی هاشون میگفتن که ما احتیاج به این کشاورزی و گندم و اینا نداریم، ما نفت داریم میفروشیم و برای مردممون نون میاریم، گندم میاریم، زحمت اونا رو کشن ما راحت میخوریم. ولی این منطق غلط بود و حالا هم درست نیست. باید خیلی جدیتر در این قسمت فکر کنیم. این مطلب نیاز دارد به یک همکاری تنگاتنگ و جدی دولت و مردم، جدی جدی. اگر دولت عنایت نداشته باشه نمیشه. برای که توسعه گندم احتیاج دارد به آب، به سدبندی، از کنم به ماشین آلات، به هر حال سرمایه گذاری از این چیزا احتیاج داره. خود مردم که نمیتونن توسعه بدن، خود مردم طبیعی باشه گنده و همینجور واسه میخوان کمتر، اونا باید سرمایه گذاری کنن جدا. البته میکنن، تا حالا خیلی هم کردن، همین مقدار هم که الان مونده این به واسطه همینه که اونا زحمت کشتن و الا خیلی کمتر از این بوده. و یک مسئله هم مسئله همکاری مردمه. همکاری مردم یعنی مردم ما جدا فکر کنند و آینده کشورمون و آینده فرزندان خودشون را ملاحظه کنند. این درست نیست که کشاورزای ما فقط به فکر باشند که چی خوب صرف میکند و پول در میاره. این درست نیست. باید کشاورزای ما سعی کنند که ما را از خارج بی‌نیاز کنند در مسائل کشاورزی، در امثال اینها، در گندم، در دانه های روغنی که حالا اونو بعدا ممکنه بحث بکنیم. در دانه های روغن، در روغن ما وابسته به خارجیم. این همه کلان روغن از خارج میاد، یا دانش میاد یا خود روغن میاد. حالا در آینده اگه شد عرض میکنم که بعضی کشورها چی جور سرمایه گذاری کردن در تولید همین دانه های روغنی که الان از سازندگان، از صادر کنندگان عمده این هستن. باید ما مسئله رو خیلی مهم بدونیم. حساب کشورمونه، حساب نظاممونه، حساب خودمونه، حساب استقلال و عظمتمونه. فعلا اگر محتاج به اون نباشیم، اونا باز از ما میخوان، ما ناچار میشیم که دلار عزیز رو بدیم به اونها، گندم های آشغال رو به ما بدن. دارن دیگه، محتاج هم هستیم. باید این مسئله خیلی واقعیت گرفت. خیلی بیشتره، ممکنه اینجور باشه، ولی اگر هندوانه در طول سال هم آدم نخورد نمیمیرد، ولی اگر 48 ساعت نون گیرش نیاد میمیرد. بگه نیست ممکنه بگه یک کشاورز که من اگر مثلا فلان میوه رو خربوزه بکارم، اگر طالبی بکارم، اگر خیار بکارم، اینا درآمدش بیشتره. صحیح هم هست، منم قبول دارم خیلیش درآمدش بیشتره، ولی پس او حس غیرت دینی چی شد؟ پس اون وطنخواهی و دوستی وطن چی شد؟ پس اون عاقبت نگری نسبت به فرزندانمون چی شد؟ اونا رو باید رعایت کنیم. ما باید اول سرمایه گذاری کنیم در تولید مواد اولیه مورد احتیاجمون، بعد اگر زیادتر بود زیادتر. حالا یه دفعه بحث می کنیم که ما در مورد میوه خیلی مصرفیم. در دنیا کشوری پیدا نمیشه که به اندازه ما میوه صرف کنه، و حالی که میوه یه چیز دست سوم چهارم زندگیست، عمده اون مسائل اصلی رو باید حلش کنیم. گاهی شنیده میشه که مثلا بعضی کشاورزا وام میگیرن از دولت برای که برن تولید گندم کنن، یا مساعده میگیرن که برن گندم تولید کنن، یا مثلا کود شیمیایی میگیرن که برن گندم تولید کنن، اما به جای این میرن سیفیجات، سبزیجات، میوه‌جات همکاری نمی کنن. خب خیلی این ناراحت کننده است. دولت هم که ناچار مرتب هیچ سوبسید گندم رو زیاد کنه تا بخواد صرف کنه. واقعا چقدر میتونه دولت بده؟ 287 میلیارد تومان خیلی رقم سنگینیه که برای گندم سوبسید بده. برای روغن باید بده، برای مایعات، برای ظرفشویی ها بده، برای چیزای دیگه بده. خب اینا کشور را فشار میارد بهش. چقدر دولت میتونه که این امکانات را به این صورت صرف کنه؟ یه مقداری کشاورزا باید عنایت بیشتری به خرج گذشت بدن. آخه این همه روایاتی که دارد که کشاورزان اینا کنوز الهی هستند، اینا کسانی هستند که زر میکنند، این همه تعریف میکنند از اینا، اینا لازم میدونن، لازمه که خودشون قدر این رو بدونن، همکاری کنن، برای خودشون بکنن، منتی به دیگری ندارن، اینا برای خودشون، برای فرزندان آیندهشون، برای کشورشون، برای دینشون. ما نمیتونیم اینقدر وابسته باشیم در ما یحتاج عمومون به خارج. به هر حال امیدوارم با همکاری های خیلی جدی و صمیمی مردم و دولت انشاءالله این مشکل حل بشه و کشاورزای ما تا سرحد خود کفایی واقعی در مایحتاج عمومی کوشش و تلاش کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.